نبوت را پیدا کردند بر اثر عبادت‌های دوران جوانیشان بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خداوند بزرگ به جوان عبادت پیشه نزد فرشتگان افتخار می‌کند، در حالی که می‌فرماید: بندم را بنگرید، برای من خواسته های نفس خود را کنار نهاده است. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نیز بر این امر تأکید نموده است، آنجا که فرموده است: براستی که دوست داشتنی ترین مردم نزد خداوند جوان کم سن و سال و خوش سیمایی است که جوانی و زیباییش را در راه فرمانبری از خداوند بزرگ قرار داده است، آن که خداوند بزرگ به وی نزد فرشتگان افتخار می کند و می فرماید: این بنده حقیقی من است. از مشهد مقدس و با برنامه ازانگاهی قرار بندگی در خدمت شما هستیم. در این بخش از برنامه از صحبت‌های کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین گودرزی استفاده می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ظهر بخیر دارم خدمت شنوندگان و مخاطبان عزیز. کسی اومد خدمت امام حسین علیه السلام و خدمتشون گفت آقا من در یک مشکل جدی گرفتار شدم، یک اتفاقی در زندگی من افتاده و باعث شده یک هزینه خیلی خیلی سنگینی رو بدهکار بشم و واقعا زندگیم تحت شعاع قرار گرفته. پیش خودم هرچی فکر کردم دیدم بهتره که برم پیش کریم ترین افرادی که در زمان خودمون میشناسم و از اونها کمک بگیرم که تا حدی مشکل من برطرف بشه. و هرچی فکر کردم از شما اهل بیت کریم تر پیدا نکردم، اومدم خدمت شما تا مشکلم رو حل کنید. حضرت یه حدیثی رو از پیامبر اکرم جد بزرگوارشون نقل کردن و کمک به ایشون رو منوط کردن به پاسخ چند تا سوال. اون حدیث فکر میکنم برای امروز ما خیلی کاربردیه. حدیث اینه: المعروف به قدر المعرفه، همانا خوبی کردن، کمک کردن به اندازه گنجایش و ظرفیت طرف مقابل هست. این نکترم خیلی خوبه ما تو زندگیمون ببینیم. گاهی وقتا من نیت خوبی دارم، ولی همین که نیت خوبی دارم کافی نیست برای اینکه یه اتفاق خوب هم حتما بیفته، خروجی خوبی هم داشته باشه. جدای از اون نیت خوب خیلی نکات رو باید ملاحظه کرد. یکیش هم همین نکته که حضرت فرمودن، معرفت و گنجایش و ظرفیت طرف مقابل. گاهی وقتا من نیتم خوبه، میخوام یک کار خوب انجام بدم، ولی چون طرف مقابل شناخت لازم رو نداره لزوماً یه اتفاق خوب نمیفته، یه خروجی خوب نداره. یکی دوتا مثال خدمتتون بزنم. تو دوستی بین معمولاً جوانهایی که با همدیگه رفیق هستن و دوست هستن، گاهی وقتا پیش میاد فرد میاد یه خوبی رو که واقعا طرف مقابل رو شناختش رو در نظر نگرفته، گنجایشش رو در نظر نگرفته و این هزار تا آسیب ایجاد میکنه، یه توقعهای غیر متعارفی ایجاد میکنه، گاهی وقتا حتی آسیبهای بدتر از این رو داره. یا پدر مادر تو فضای زندگی، گاهی وقتا آدم میبینه این رو هم که پدر و مادرهای عزیز خب دوست داره همه جور محبتی رو برای فرزندش انجام بده، همه جور امکاناتی رو براش فراهم کنه، ولی خب لزوماً میزان شناخت او رو در نظر نمیگیره. خب یه امکانی رو فراهم میکنه ولی اون فرزند هنوز شناخت لازم رو برای استفاده درست از اون امکان نداره. خب اینجا به نظر میرسه پدر و مادر درست نیت خوبی داره ولی از یه لحاظ دیگه یه نکته مهم رو در نظر نگرفته. در مجموع این که فقط نیت خوب برای اینکه یه خروجی عالی و خوب اتفاق بیفته کافی نیست. حتما انسان باید شناخت گنجایش طرف مقابل رو هم در نظر بگیره. موفق و معید باشید.
گوش می سپاریم به کلام وحی. قاری ارجمند استاد احمد ابوالقاسمی آیات 30 تا 36 از سوره مبارکه فصلت را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
الله بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علی و علی آبائی فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توقا و تمتعه فیها طبیلا.
مناجات شعبانیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد واسمع دعائي اذا دعوتك واسمع ندائي اذا ناديتك واقبل علي اذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدأ به من منفقي وأتوفه به من طلبتي وأرجوه لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري إلهي إن حرمتني ف فمن ذا الذي يرزقني وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك وقد أضل حسن توكلي عليك فقلت ما أنت أهله وتغمدتني بعفوك إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي إلهي قد جرت على نفسي في النظر له فلا البيل إن لم تغفر له إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي فلا تقطع برك عني في مماتي
گل کرد فصل جوانی بر ساحل مهربانی در باغ هستی شکفته یک لحظه آسمانی وقت اطاعت رسیده عطر عبادت وزیده در کوچه باغ تبسم گلهای شادی دمیده در چشمه دل وضو کن پس جانب کعبه رو کن هم دل به آینه بسپار هم با خدا گفتگو کن در خلوت خود خدا گو آن مهربان را ثنا گو حرف دلت را غزل کن بی پرده با آشنا گو تا رنگ ایمان بگیری خوی شهیدان بگیری یک خانه از جنس ایمان در باغ قرآن بگیری تا در مسیر جوانی قدر خودت را بدانی جشن شکوفایی تو گل کرده با مهربانی
من محو خدایم و خدا آن من است هر سوش مجویی که در جان من است سلطان منم و غلط نمایم به شما گویم که کسی هست که سلطان من است
صاحب دلان، قرار بندگی امروز را هم شنیدین. از خدای بزرگ میخواییم که عبادتهای همه ما را به لطف و کرم خودش قبول بکنه. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و تا فردا خداحافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی، نه تمام تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. ضمن تبریک میلاد پربرکت حضرت علی اکبر و روز جوان، از شما خوبان دعوت میکنیم که شنونده برنامه رازهای زندگی با موضوع یاد خدا با ما همراه باشید. دوستان عزیز، اخیراً روانشناسان در پی تحقیقات گسترده و دقیق علمی و این نتیجه رسیدند که یاد خدا یکی از عوامل آرامش دهنده روان بشر و تسکین برای بسیاری از بیماری‌های غیر قابل درمان است. از این رو در سالهای اخیر برخی از کلینیک‌های روان درمانی رویکرد جدی و درمان بیماران از طریق توجه دادن آنها به امور معنوی نمودند. از منظر دین، یکی از عوامل سعادت آفرین در زندگی بشر توجه به خدا و یاد اوست، زیرا منشأ گرفتاری‌های انسان و ریشه همه رذایل اخلاقی او غفلت از یاد خداست. اهمیت توجه انسان به خدا در زندگی موجب شده است که قرآن کریم در موارد فراوان به مؤمنین توصیه کند که همواره به یاد خدا باشند. از جمله در سوره احزاب آیه 41 می خوانیم: ای اهل ایمان، خدا را بسیار یاد کنید. و در جای دیگر در سوره مبارکه نساء آیه 103 نیز خداوند از مردم می خواهد که نه تنها در هنگام نماز، بلکه بعد از پایان آن نیز در هر حال و موقعیتی که قرار دارند او را یاد کنند. دوستان عزیز، زمانی که انسان دل را به سوی خدا جهت یابی می کند، همچون آینه ای است که در برابر تابش آفتاب قرار می گیرد. او انوار الهی را به تناسب استعداد و آمادگی خود دریافت می کند و آن را منعکس می سازد. هر اندازه دل از تیرگی ها و آلودگی ها منزه تر و به صفا و پاکی آراسته تر باشد، به همان اندازه قدرت دریافت انوار تابناک الهی در او بیشتر می شود و احساس آرامش می کند. خانم طیبی، محقق و روانشناس ایرانی، می گوید بشر امروز برای گمشده اصلی خود که خوشبختی و سعادت است دچار کج اندیشی شده و در نزد او پول و ثروت و یا لذت طلبی عامل برای رسیدن به آرزوهای دیرینه‌اش است. به همین جهت حریصانه حد و مرزها را در می نوردد تا با کسب پول و قدرت بیشتر به آرزوی خود برسد، در حالی که هرچه جلوتر می رود و سرعت می گیرد از آرامش و راحتی و احساس خوشبختی فاصله می گیرد. زمانی نیست که به بعض خواسته های خود می رسد، متوجه می شود به تنها چیزی که نرسیده خوشبختی است. انسان باید بداند که توجه او به خدا در واقع اتصال قلبی او و درگاه الهی است و بدیهی است که در این ارتباط و اتصال باطنی مواهب معنوی و حتی مادی فراوان نصیب او می شود. مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای:
وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. یاد خدا پشتوانه همه خیرات و همه برکاتی است که انسان میتوانه در این مهلت زندگی به دست بیاورد با تضرع. این یاد خدا نباید اختصاص داشته باشد به دورانهای شدت و مهنت و زحمت و فشار، نه در دوران راحت، در دورانی که دغدغه و نگرانی مادی هم انسان ندارد، این یاد خدا رو باید در دل نگه داره.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان، رازهای زندگی رو میشنوید از رادیو دری و امروز با موضوع یاد خدا در خدمتتان هستیم. تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه
عزیزان، ذکر و یاد خدا چه در قلب یا زبان باشد و یا به صورت انجام یک عبادت خاص مثل نماز و دعا، موجب اتصال به منبع لایزال هستی می شود و انسان را متوجه عظمت و قدرت خدا و نعمتهای بیکرانش می کند. در اسلام ذکرهای فراوان از سوی اولیای دین بیان شده است. پس از نمازهای واجب در اول و پایان روز، در وقت سفر، حتی هنگام خوردن آشامیدن و همچنین هنگام رویارویی با مشکلات ادعیه خاص ذکر شده است. یکی از حکمتهای این دعاها این است که رابطه بین انسان و خدا همواره برقرار و مستحکم باشد. ذکر خدا آثار و ثمرات باشکوهی دارد که هر یک در سازندگی و لطافت روح انسان مؤثر است. اولین اثر یاد خدا این است که خداوند متعال نیز متقابلاً انسان را یاد می کند و او را در مراحل مختلف زندگی یاری می نماید. البته همان طوری که می دانید، عطایای الهی شامل همه موجودات و انسانها و حتی کافران نیز می شود. اما خداوند عطایا و مواهب خاصی نیز دارد که تنها شامل حال کسانی است که همواره از او یاد می کنند و در راه او گام بر می دارند. چون این کسانی از توجه خاص خداوند برخوردار هستند. عزیزان، باید توجه داشت که منظور از ذکر خدا تنها ذکر زبانی نیست، بلکه در هر موقعیتی میتوان خدا را یاد کرد. گاهی انسان هنگام مواجهه با گناه به یاد خدا میافتد و با ترک معصیت لذت معنوی بر روح انسان حاکم میشود. شکیبایی هنگام سختی ها و مصائب نیز میتواند پیوند انسان را با خدا محکم تر کند. اینها از تأثیرات یاد خداست که دل را نورانی می کند و در نهایت آرامش درونی را برای انسان به ارمغان می آورد. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خداوند پاک و بی نیاز می‌سپاریم.
سر خود را مزن این گونه به سنگ، سر خود را مزن این گونه به سنگ، دل دیوانه، دل تنها، دل تنگ، منشین در پس این بهد گران، مدران جامه جان را مدران، مکنه خسته در این بغض درنگ، دل دیوانه، دل تنها، دل تنگ.
سر خود را مزن این گونه با
سنگ، دل دیوانه تنها دل تنگ، من نشین در پس این بحت گران، مدران جامعه جان را مدران، مکن ای خسته در این بحت درم، دل دیوانه
پیش این سنگ دلان قدر دل و سنگ، یکیست تیل و خال زغن و بانگ شباهنگ، یکیست دیدی آن را که تو خواندی به جهان یارترین، سینه را ساختی از عشقش سرشارترین، آن که می گفت منم بهر تو غمخارترین، چه دل آزارترین شد، چه دل آزارترین.
پیش این سنگ دلان قدر دل و سنگ، یکیست تیل و بال زغن و بانگ شباهنگ، یکیست دیدی آن را که تو خوندی به جهان یار تری، چه دل آزار ترین شد، چه دل آزار تری. نه همین دردی و بیگانگی از حد گذران، نه همین در غمت این گونه نشان، با تو چون دشمن دارد سر جنگ، دل دیوانه تنها دل تنگ،
نه همین سردی بیگانگی از حد گذراند، نه همین در غمت این گونه نشاند، با تو چون دشمن دارد سر جنگ، دل دیوانه دل تنها دل تنگ. ناله از درد مکن، آتشی را که در آن زیستی سرد مکن، با غمش باز بمان، سرخ رو باش از این عشق و سرافراز بمان، راه عشق است که همواره شود از خون رنگ، دل دیوانه دل تنها دل تنها
دل تنها دل دیوانه تنها دل تنها.
خب از زن خوبی شنونده، از ضمن آرزوی موفقیت و کامیابی و سربلندی برای یکایک شما عزیزان هستیم، نشرات صبحگاهی رادیو دری را پی میگیریم با برنامه آینه حقیقت.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست، باید زیبا ساختن
بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای دانایی. دوستان و شنوندگان عزیز سلام بر شما، خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امروز مصادف است با سال روز میلاد فرخنده حضرت علی اکبر علیه السلام. این روز در ایران اسلامی با عنوان روز جوان نامگذاری شده که خدمت تمام جوانان عزیز این روز تبریک و شاد باش عرض می کنیم.
دوستان عزیز، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردین. شنونده محترم پرسیدند آیا دین با شریعت تفاوت دارد یا خیر؟ و آیا همه پیامبران مسلمان بودند؟ و علل تفاوت در شریعت ها در چیست؟ برادر محترمی پرسیدند آیا ائمه به یقین رسیده بودند یا خیر؟ و آیا مردم بر خدا حقی دارند و منتی دارند که در دعاها آمده است؟ همون رقم که گفتیم امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم. میریم سراغ اولین سوال. شنونده محترمی پرسیدند آیا دین با شریعت تفاوت دارد یا خیر؟ و آیا همه پیامبران مسلمان بودند؟ و علل تفاوت در شریعت ها در چیست؟ لطفاً توضیح دهید. سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و ازشان میخوایم که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آیا دین با شریعت تفاوتی داره یا نداره؟ پاسخ اینه که این دو تا با هم تفاوت دارن. دین عبارت است از تسلیم شدن در مقابل حق و حق رو پذیرفتن، و به همین دلیل هم دین خدا یکی بیشتر نیست. ان الدین عند الله الاسلام. دین پیش خدا فقط اسلامه. بر این اساس هر کی از طرفدار آیین حق باشه، تسلیم حق باشه، مسلمانه. از اولین پیامبر که حضرت آدم باشه مسلمان بود تا انقراض عالم، هر کی از تسلیم حق باشه او مسلمان خواهد بود. به همین دلیل همه پیامبران الهی مسلمان تلقی میشن. درباره حضرت ابراهیم علی نبی نواح علیه السلام داریم که ما کان ابراهیم یهودی ام ولا نصرانی ام ولکن کان حنیفا مسلما. ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، پس چی بود؟ یک موحد خالص و مسلمان بود. درباره حضرت موسی و حضرت عیسی و دیگر پیامبران هم آیاتی در قرآن داریم که اونها رو به عنوان مسلمان معرفی میکنه. از این بالاتر رسولان قرآن همه موجودات عالم رو تسلیم حق میداند. افغیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات و الارض. آیا غیر از آیین اسلام شما چیزی میطلبید؟ در حالی که تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند همه مسلمانند، همه در مقابل حق تسلیمند. آیات دیگری هم در این زمینه داریم. بنابراین دین یکیست و همه پیامبران مسلمان بودند و دینشون دین اسلام بود. آیه 84 و 85 سوره مبارکه آل عمران هم مطلب رو روشن‌تر بیان کرده. قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل على ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. بگو ایمان به خدا آوردیم و به آنچه که بر ما و بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل شده به همه ایمان داریم، با آنچه که بر موسی و عیسی و پیامبران از طرف پروردگارشون داده شده ما همه رو قبول داریم و در میانشون هم فرقی نمیذاریم. در برابر او تسلیم هستیم و هر کس که غیر از اسلام دین رو برای خودش برگزیند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت هم از زیانکاران خواهد بود. بنابراین دین واحد است. اما شریعت اینجوری نیست. شریعت‌های متعددی، 5 تا شریعت داریم. شریعت حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و شریعت اسلام که در قرآن هم داریم. لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. برای هر کدام از شماها شریعت و طریقه و طریقه روشن و روش روشنی رو ما قرار دادیم. بنابراین شریعت ها با هم تفاوت داشتن و متفاوت بودن. در واقع دین اون حقایق کلی است که یک حقیقت است، مبدأ عالم، مقصد عالم و وجود راه تضمین شده برای رسیدن به مقصد، اینها اسمش دینه. اما برخی از بایدها نبایدها هست که تحت عنوان ایدئولوژی یا شریعت ازش یاد میشه، اونها متفاوت. حالا بر حسب تفاوت شرایط و ظروف و از کنم که مباحثی از این قبیل شریعت ها متفاوت شده. مطلب دوم که خلاصه ارزم تو این بخش این شد که دین خدا یکیست اما شریعت ها متعددن. سوال دوم اینه که علل وجود تفاوت‌ها در شریعت‌های آسمانی و علل تجدید شریعت‌ها چی بود؟ نمی‌شد که از همون اول یک شریعتی رو خداوند نازل کنه و همون شریعت بمونه؟ چرا شریعت‌های الهی تجدید میشن و عوض میشن؟ در پاسخ این سوال به چند نکته اشاره می‌کنم که نکات قابل توجهی است. یکی این که گاهی در مقتضیات زمان تغییراتی حاصل می‌شد که مطابق با اون تغییر بایدها نبایدها هم باید فرق میشن. هر زمانی مقتضیاتی داره، ممکنه در یک زمان و برای یک امت نیاز به وضع مقررات و احکامی باشه که بیشتر افراد رو تشویق میکنه به فراگیری فنون نظامی و روحیه حماسی و جنگاوری و نمیدونم اینکه اونها رو فعال و زنده نگه داره و حماسه رو در وجودشون تقویت کنه. چرا؟ چون دشمنانی به این ملت حمله کردن و اون تحت سلطه قرار دادن، اونها میخوان به استثمار بکشن، اونجاها باید این قوانین باشه. بگیم باید همه آیین‌های نظامی رو یاد بگیرن، همه باید آموزش‌های نظامی ببینن، همه باید چنین چنان باشن. برعکس ممکنه زمان دیگری مقتضی ایجاد روحیه سلم و سازش و اخلاق ملایم و از کنم که چیزی از این قبیل باشه و اون زمانی است که جامعه دارای اخلاق خشن، روحیه خشن و دلهای سخت و اخلاق بدی شده باشه. اونجا باید ها نباید ها اینه که چه خبره، چرا انقدر شما خشونت، چرا انقدر جنگ، چرا انقدر درگیری، چرا سازش نباشه، چرا تسلیم نباشه. اتفاقا این در طول تاریخ هم اتفاق افتاده. زمانی مردم مثلا بنی اسرائیل سالهای سال تحت سلطه فراعنه بودن، مرداشون رو میکشتن، زنهاشون رو از کنم که به کار میگرفتن برای کار کردن و برای استثمار زنده نگه میداشتن. خب مردم هم روحیه خمودگی و بیحالی و سستی پیدا کرده بودن. در این هنگام باید شریعتی بیاد که مردم رو تشویق به آمادگی نظامی، جنگ، درگیری، حقتون رو بگیرید، به جنگید، اینجوری باید باشه. اتفاقا آیین حضرت موسی هم همینطوری است. بشر افتاد تو دنده افراط، جنگ و خونریزی و درگیریش از این قبیل از حد گذرون که دیگه نه تنها به حق خودش که میگه همه انسانها رو به خدمت بگیر. در این چنین زمانی باید آیین حضرت عیسی بیاد که بگه چه خبره، این همه افراط و این همه خونریزی و جنگ و چرا کسی هم سیلی به صورت شما زد، اون طرف هم بیاد که یه سیلی بزنه. نه تنها حق دیگران رو نگیرید، که کسی خواست بخشی از حق شما رو بگیره، بخش دیگرش رو هم بهش بدید. این در واقع واکنش اون افراط بود، این تفریط. تا بعد اسلام میاد و این افراط تفریط از بین میبره و خط اعتدال رو بشر نشون میده که دیگه نه تو افراط بیفته نه تو تفریط. پس یکی از دلایل تجدید شریعت ها تغییر مقتضیات زمان.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الكافي عن الصادق عليه السلام كتب رجل الى ابي ذر، می‌فرمایند یه نفری نامه نوشت به جناب ابی ذر: یا ابا ذر اطرفنی به شیء من العلم، از دانشی معرفتی که داری سخن طرفه‌ای تازه‌ای برای ما بیان کن. فکتب الیه: ان العلم کثیر، برای تو میگم با او اینه که انقدر تعلا تسیع الى من تحبه ففعل، اگر بتوانی به کسی که اون رو دوست میداری بدی نکنی این کار رو بکن. یعنی سعی تو این باشد که به کسی که او رو دوست میداری بدی نکنی. قال فقال له، اون شخص به جناب ابی ذر گفت، حالا بود نوشته مثلا در نامه بعدی: و هل رأیت احدا یسیء الی من یحبه. خب جناب ابی ذر اینم شد حرف که به کسی که دوست داری بدی نکن. آیا تا حالا دیدی کسی را که کسی رو دوست بدارد در این حال به او بدی بکنه؟ این چه حرفیه؟ فقال له، جناب ابی ذر در جواب او فرمود: نعم، بله بله دیدیم. نفسک احب الانفس الیک، خودتو محبوب ترین موجودات عالم و انسانهای عالم پیش خودت هستی، خودتو خیلی دوست میداری، از همه بیشتر خودتو دوست میداری. فَإِنْ أَنْتَ عَصَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى فَقَدْ عَصَيْتَ إِلَيْهَا. وقتی معصیت میکنی به این محبوب خودت که نفس خودت هست و شخص خودت هست، به این محبوب خودت بدی کردی. پس ببین که میشود انسان چیزی را دوست بدارد و به او بدی بکند که اون عبارت است از نفس انسان.
آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. همراهتان هستیم با برنامه آینه حقیقت از شهر مشهد مقدس، رادیو دری. برادر محترمی پرسیدند آیا ائمه به یقین رسیده بودند یا خیر، و آیا مردم بر خدا حقی دارند و منتی دارند که در دعاها آمده است؟ میشنویم صحبت‌های استاد رضا محمدی را.
از اونم که در مورد سوال اول دو نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که یقین گاهی به معنای مرگه. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، انقدر خدا رو عبادت کن تا مرگ فرا برسه، تا هنگام مرگ خدا رو عبادت کن. این جاهد تفی سبیل الله مثلا حتی اتاش الیقین، تا هنگامی که زنده بودی در راه خدا جهاد کردی، هرگز از جهاد نایستادی تا زمانی که به شهادت رسیدی. نکته دوم این که یقین مراتبی داره. گرچه همه اهل بیت علیهم السلام و پیامبر اینها به مرتبه یقین رسیدن، اما یقین حد یقفی نداره، بگیم که تموم شد دیگه. یعنی یک امر، یک خط نیست که به این بوند خط رسیدن، بلکه درجاتی داره که درجاتش الی غیر النهایه ادامه داره. این دو نکته، هر دو نکته اینجا میتونه وجود داشته باشه. مثلا نکته اول که عرض کردم در قرآن، در روایت و در تفسیر همون آیه که من عرض کردم، و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، بسیار مفسرین گفتن که یقین اینجا به معنای مرگه، خدا رو عبادت کن تا هنگام مرگ. بنابراین بله، این حرف درستی است که ما میگیم تا انقدر شما زنده بودید مجاهدت در راه خدا رو ترک نشدید. حقی که بخواد خود به خود به وجود اومده باشه یا اینکه انسان خودش این حق رو ایجاد کرده باشه، نه، چون کسی در عرض خدا نیست که بخواد برگردن خدا حق داشته باشه. حق و تکلیف جایی است که افراد در عرض هم باشند. انسان‌ها چون در عرض همند به گردن هم حق دارن و هر جا حق باشه تکلیف هم هست. زن به گردن شوهر حق داره چون هر دو انسانن و شوهر در قبال زن تکلیف داره. برعکس شوهر به گردن زن حق داره، از اون طرف زن در قبال شوهرش تکلیف داره. جایی که در عرض هم نباشن که خداوند در عرض مخلوق نیست، خب حق به این معنا نداره. اما چه اشکال داره که خود خداوند متعال بر خودش حقوقی رو فرض کرده باشه؟ کتب علی نفسه الرحمه، خداوند بر خودش رحمت رو حقی قرار داده، وضع کرده، قانون کرده. خدا بر نفس خودش این حق رو